أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي. مرحوم محقق فرمودن ولا شهدت على صبی او مجنون او غائب و فی ذم الیمین الی البینه تلدد اشبهه انه لا یمین و یدفع الحاکم مال الغائب قدر الحق بعد تکفیل القابض بالمال. دو تا مسئله دارم. یه مسئله این که فرض کردن که سابقا در باره صحبت کردیم که اگه راجع به میت یه بینه ای اقامه شد لح یا علی باید یمین هم با او باشه و این ادعای شهرت شده بود، بلکه اجماع دو تا روایت هم براش نقل شده بود. مثلا یک کسی میگه من 1,000,000 از میت میخواهم، بینه هم دارم. گفتن این بینه کفایت نمیکنه، باید قسم هم بخوره. در این باره صحبت کردیم و ما نفهمیدیم که قسم هم باید بخوره. گفتیم اگر بینه اقامه شد دیگه میت و حی ندارد و باید حاکم حق را از ورثه بگیرد، مال را از اصل مال جدا کنه، به اون زی حق بده، به اون زل بینه بده. حالا روی این اصل که مرحوم محقق فرمودن که یمین میخواد، حرف اینه آیا هر که مثل میت باشه بینه باید قسم ضمیمه بشه یا نه؟ مثال میزنن مثل صبی، مثل مجنون، مثل غائب. یک کسی نیست و مالش هست، یک کسی میرود پیش حاکم بینه میاره این که من 1,000,000 از این آقایی که نیستش فرار کرده یا این که رفته نمیاد، من 1,000,000 از این میخوام. این آیا بینه هم ضمیم قسم باید باشه؟ یعنی علاوه بر این که بینه داره باید قسم هم بخوره یا نه؟ یا مثلا یک کسی میگه که از این مال صبی من 1,000,000 میخوام، از این مال مجنون من 1,000,000، 1,000,000 از من در این مال مجنونه، در این مال صبی است، بینه هم اقامه میکنه، آیا باید قسمم بخوره یا نه؟ مرحوم محقق میگن این غیر از اون میته، فیه ترددون اشبهه، این که قسم لازم نداره. این حرف خوبی است دیگه، برای این که راجع به میت اونایی که میگفتن بیشترین برش داشتن. قاعده اقتضا می کند این که اگر بیانه اومد دیگه قسم لازم نیست. روایات فراوانی هم داریم، سابقا روایات خوندیم. اگر مدعی بیانه آورد قاضی باید عمل بکنه. مثلا استثناء خورده بود میت، خب حالا آیا این میتونیم شرایط بدیم به قائل، شرایط بدیم به مجنون، شرایط بدیم به صبی، بگیم اینها هم مثل میت میبینن؟ به قول بزرگان همجور که میت زبان نداره اینها هم زبان ندارن، و چون زبان ندارن پس بنابراین به جای زبانشون علاوه بر این که باید بیانه باشد باید قسم هم باشد. یک میلیون این آقا حالا یا وسیله یا ورثه یا اجنبی، میگه من یک میلیون از این وسی از این بچه میخوام. از این مالی که منتقل به ای شده من یک میلیون میخوام. بنابراین خب در اینجا آیا قسمم میخوام، قسمم ضمیمه بشه یا این که نه؟ مرحوم محقق میگن فیه ترددون اشبه و هون، این که قسم نمیخوام. خب حق با مرحوم محقق و امثال محققه. چرا؟ برای این که این دلیلی که آورده شده قیاسه. بگیم چون میت علیهش بیانه میخواد و قسم، پس صبی و مجنون و غائب هم مثل میت میشه قیاس. پس معنای قیاس همین این من موضوع الى موضوع مشابه له. این یه حرف، یه حرف هم اون دو تا دلیلی که داشتیم مربوط به میت بود. قاعده اقتضا میکنه قسم ضمیمه نشه. دو تا دلیل داشتیم استثناء میزد میت را، غیر میت تحت اون عمومات که میگفت اگر بیانه اقامه شد یه حق رو باید گرفت داد به صاحب بیانه. حرف خوبی است دیگه. این خلاصه حرف اون کسانی که گفتن میخواد، گفتن که این علت که در اون روایت اومده بود این علت معمم است، برای اینکه میگفت شاید وفا کرده باشد، زبون که نداره که بگه وفا کردم نکردم، و شاید وفا کرده باشه راجع به بچه، راجع به مجنون، راجع به غائب هم همینه. علت معمم است و عموم علت را میاریم تا اینجا.
آقا به خاطرهای این هسته که این بایدها را از بین ببره در عرض یمین نیست، در طول
اون کسانی که گفتن نه و بیانه نمیخوام. تمسک کردند به دو سه تا روایت صحیح و سند و ظاهر و دلاله. روایتشو بخونی. روایت یک بذارید بریم جلو. هر جمع مثلا حالا صحبی نیست چی حالا قائف. روایت یک روایت یک محمد ابن الحسن ببخشید روایت یک از باب 26 از ابواب کیفیت حکم جلد 18 وسائل محمد ابن الحسن به اسناده عن ابی القاسم جعفر ابن محمد یعنی ابن قولبه عن جعفر ابن محمد ابن ابراهیم عن عبدالله ابن نهیک عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن جماعت من اصحابنا عن هما از امام باقر امام صادق علیهم السلام. روایت از نظر سند خیلی بالا هست. مرحوم مقدس اردبیلی گفتن جعفر ابن محمد ابن ابراهیم توثیق نشده و این از عجایب. جعفر ابن محمد ابن ابراهیم از مشایخ صدوق و ابن ولید و حتی شیخ مفید و این حالا چجور ایشون گفته توثیق نشده نمیدونم چی در نظر مبارکشون بوده. بعضی ها گفتن روایت مرسله برای اینکه انجماعت من اصحابنا اونم خیلی ضعیف گفتن برای اینکه قبلش ابن ابی عمیر و جمیل ابن دراجه و هر دوشون از اصحاب اجماعن. ابن ابی عمیر لا یروی الا عن ثقتین علاوه بر این از اصحاب اجماع هم هست و مرسل و مرسلات این دو بزرگوار از مستنداته. بنابراین همین جوری که صاحب جواهر و دیگرانم فرمودند روایت صحیح و سند از نظر سند اشکال نداریم. این روایت سه تا روایته. اولش اینه قال القائب یقضا علیه اذا قامت علیه البینه و یباع له و یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو قائب و یکون القائب علی حجته اذا قدمه. دلالت خیلی خوبه دیگه. اگر کسی قائبه بدهکاره به مردمه اون کسی که بستون کاره بیانه میاره و آقای حاکم از مال قائب برمیداره میده به صاحب بیانه. بعد اگر اون قائبه اومد و حرفی داشت حرفشو بزنه. دلالت سند خیلی خوب، دلالت خیلی خوب. اگر بخوایم بگیم که نه باید اون روایت را که قبلا خوندیم راجع به میت لأنه لعله وفاه او رو بیاریم جرو بگیم که اون علت مهمم است. علت مهمم است مثل این که بگید اکرم زیدن لانه عالم، رضا اکرم زیدن لانه عالم. معمم هست اینجا، رضا این روایت رو تخصیصش میدیم. وقت اینجور میشه که القائب و یغزا علیه ازا قامت علیه البینه و یبا مالو و یغزا عنه دینو و هو قائب مع یمین المدعی. گفتم دیگه، یعنی این مالش رو میگیرم، اون قائب وقتی حاضر شد اومد، اگه چیزی داشت طبق حجتش عمل میکنه. نه دیگه میاد بیانه میاره، دیگه بیانه میاره، قضیه تمام میکنه. نه بابا اطراق کدوم حسابی دلالت داره، اگر بخواید به ایده استثناء بزنید، اگر بخواید باید با اون عموم علت لعله وفاه زبون نداره بگید من دادم، پس بنابراین اینم زبون نیست که بگید من دادم، باید استثناء بزنیم.
اینجا در مورد قائل خبر رو نگیر که متوضع یکون القائل الان خودیت ایزا قدیمن.
خب حالا اون که به درد ما نمیخوره، بیت هم همینطوره، بیت هم اگر ورثه اومدن بیانه آوردن علا حجته. نه بابا دیگه اگه بیانه بیاد که تمام نیست، اگه بیانه بیاد بیانه رو ردش بکنه که تمام نیست. بنابراین مثلی که اگر کسی اون عمومو بگیره، حق با اون کسی میشه که میگه که تفاوتی بین میت و مجنون و صبی و غائب و امثال اینها نداره. هر کسی که نتونه از خودش دفاع بکنه، اگر بیان قائم شد، این باید قسم از زمین بشه. مش که دلالتش خوبه، الا کسی حرف ما رو بزنه. ما گفتیم که اصلا اون دو تا روایت مربوط به اونجا نیست که مدعی بیانه بیاره و قشم هم زمیمش بشه. ما گفتیم لأنه وفاه و معناش اینه که مدعی منکر درست میکنه. اول اون مدعیست، من میخوام از این آقا 1,000,000، 1,000,000ش رو برمیدارن میدند، اما اون آقای مدعا علیه میگه که بله من بدهکار بودم، الا اینکه بدهیمو ادا کردم. خب حالا چه کار باید کرد؟ دیگه میشه یه مدعی یه منکر دیگه پیدا میکنیم، و اون مدعا علیه میشه مدعی. مدعا علیه که اقرار میکنه دادم میشه مدعی، بیانه نداره باید قسم بخوره. ما اینجور درستون کردیم، گفتیم اون روایات، اون دوتا روایت هر دو مربوط به اونجاست که مدعی بیانه داره رو اصل دین، اما مدعا علیه ادعای وفا میکنه. و چون ادعای وفا میکنه میشه مدعی، بیانه نداره باید قسم بخوره. لذا اون بیانه به یه جا میخوره که قسم مربوطه به اون نیست، قسم به یه جا میخوره که بیانه مربوطه به اون نیست. خب اگر حرف مرا بزنید دیگه نمیتونیم اینجا تعلیل بکنیم، نمیتونیم عموم علت رو بیاریم اینجا، برای اینکه اون روایت اصلا راجع به میت نمیگه ضمیم قسم بشه. وقتی نگفت هیچ جا ضمیم قسم نباد بشه. در باب میت ضمیم قسم لازم نیست، در اینجا هم ضمیم میت این لازم نیست، اونجا در باب میت روایت مربوط به بحث نیست، اینجا هم که اصلا علتی تو کار نیست. هیچ فایده نداره، برای اینکه اون دلیل داشته اونجا، برای اینکه از این احتمال ها هم در مقابل بیانه نمیتونه قیام بکنه. ظاهرا خیلی خوبه، بالاخره اینجوری است که این آقا یک کسی اومده میگه من از این آقایی که نیستش 1,000,000 میخوام، اینم بیانه، بیانه هم میگه این آقا این قائبه 1,000,000 بدهکاره. خب حاکم باید چه کنه؟ 1,000,000 را از مال این قائبه برداره بدت به این مدعی. مو اگر اون قائبه بعد اومد و ادعایی داشت، اگر اون ادعاش حجت داره طبق اونجا اول میشه، نکره تیچی این تا اینجا. فتلخص مما ذکرنا رو روایت اول این که اگه مثل محقق رو میت گفت ضمیمه قسم میخوایم، در اینجا هم باید بگم ضمیمه قسم میخوایم، برای اینکه علت معمم است و اون علت معمم میگه اینجا هم بگیره میخوایم. و اما اگر ما گفتیم که تو میت ضمیمه قسم نمیخواد، در اینجا هم به طریق اولا میگیم ضمیمه قسم نمیخوام.
مالی که براش دقامش بیانه اقامه شده چه به خود طرف ندارم که به کفیل بدن زن
که این تا اینجا. حالا به کفیل میرسه، حالا به کفیل میرسه. اون مسئله دو پون رضا اینجور میشه که همه جا ما میگیم که چه حی چه میت، چه صبی چه بالغ، چه مجنون چه عاقل، چه غائب چه حاضر، اگر بینه علیهش اقامه شد طبق بینه عمل میشود. و این روایت هم که صحیح السند ظاهر الدلاله راجع به خصوص غائب یه طبق بینه عمل میشه. این خلاصه تا اینجا. و اما اگر شما نگفتید عرض مرا متابعت از شهرت کردید و گفتید در میت اگر مدعی علیهش لهش اقامه شد باید قسم ضمیمه بشه، دیگه خواه ناخواه در غائب و مجنون و صبی هم باید بگید. چرا باید بگید؟ یک، اینا همه مثل هم میبینه، لسان به قول مرحوم شهید دوم اینا همه بی زبانند. حالا این بگیم قیاسه، اما اون عموم علت میگه که هر جا بیل زبان باشه باید قسم زمین بشه. مسئله دوم اینه که گفتن در غائب قسم نمیخواد اما کفیل میخواد. اگر مثلا یک کسی اومد با بیانه اومد گفت من 1,000,000 از این آقایی که غائبه میخوام، قاضی 1,000,000 از مال غائب بر میداره میده به این آقا اما ازش کفیل میگیره که اگر اون غائبه اومد و اثبات شد دروغه، اون کفیله پول رو رد بکنه. این مشهور شده در میان اصحاب. از کجا گرفتند؟ از روایت دوم، از همینجا. روایت اینه، قال ولا یدفع المال الى الذی اقام البینه الا بکفلا. اون مال بینه که اقامه شد، بینه باید زمیم او بشه کفیل. مرحوم شهید در مسالک میفرمایند که راجع به میت قسم میخواد، یا اون قسم اینجا کفیل گذاشتند. قسم نمیخواد اما کفیل میخواد. و همینطور هم که دیده باشید مرحوم محقق در شرایع و بسیاری از بزرگان گفتن که اگر مال رو میخوان از مال غائب بردارن میشه با بینه، اما باید از اون مدعی کفیل بگیرن. اشکالی که داره اینه که این اولا یه روایت جداگانه است و ذیل اون روایت نیست، و الا اگر ذیل روایت بود باید اینجور بگن و یکون الغائب على حجته اذا قدم ولا يدفع المال الى الذي اقام البينه الا بكفلا. اما قال میگه اون روایت تمام شد، حالا در مجلس دیگر یا در اون مجلس حضرت این جمله رو گفتن، گفتن ولا يدفع المال الى الذي اقام البينه الا بكفلا. این یه جا. یه جا دیگه حضرت فرمودن که روایت سوم، فرمودن که اذا کان ملیا لا یحتاج الى کفیل. اون مدعی اگر متمول باشه لازم نیست کفیل بگیریم، و همین مقدار که اون مدعی بیان اقامه بکنه دیگه مال قائب و بش میدن، احتیاج به کفیل هم نداره. اینم روایت سوم. روایت سوم اینه، روایت سوم اینه، عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم. مرسل بود، این مسند شد. اونجا روایت این بود، عن جمیل ابن دراج عن جماعت من اصحابنا، اما اینجا این داره و به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حسن عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم. سند اصلا تغییر کرد حسابی، اما صحیح و سنده، سندش دیگه بهتر از اون اولی هم میشه. عن ابي جعفر علیه السلام نحوه و زاد یا این بود که به صدر میخوره. فرمودن یکون القائد و یغزا علیه دینه و هو خائب و یطفع مثلا به کفلا اذا لم یکن ملیا. بالاخره برگشت به این که یا کفیل یا ملاعت. خب یه تعارض میشه بین این دو سه تا روایت. یه روایت میگه اصل مال را بدون کفیل، بدون اینکه ملی باشد یا نباشد، مالو میدن به مدعی ببینه. یه روایت میگه میدن در وقتی که کفیل ازش میگیرن. یه روایت میگه میدن در وقتی که متمول باشه دیگه کفیل هم نمیخواد. خب حالا جمع بین اینا چی باشد کرد؟ جمع بین این روایات عرفن اینجور میشه که اون کفیل و اون ملاعت این خصوصیت هیچ کدوم نداره، یه احتیاط شده و حملم میشه بر استحباب، برای خاطر این که یه صفر کاری بشه، محکم کاری بشه، مال رو از غائب بر میدارن میدن به مدعی، یه وسیقه ای هم ازش میگیرن. حالا گاهی آدم متشخصیه دیگه لازم نیست این کارو بکنه، یه روحانیه، خب نه در میره نه حاشا میکنه، وقتی که اون مدعی اومد و این آقا را خواستن، خب مسلم عمل میکنه دیگه، اون تشخصش کار میکنه، خب این به جای کفیل میشینه، به جای ملاعت میشینه. گاهی یه بازاری، یه تاجر نمره اولیه، پولا بهش میدن، این دیگه کفیل نمیخواد، اون ملاعتش کار میکنه، وسیقه هست. گاهی نه، این دوتا نیست، ازش بدیعه میگیره حاکم، بازم جای اون ملاعت رو میگیره. گاهی نه، زمان میگیره، ضامن میشه دیگه کسی، و بالاخره یه محکم کاری، این محکم کاری نه کفالت دخالت داره نه ملاعت دخالت داره، محکم کاری دخالت داره اما علا احتیاط، اونم نه احتیاط وجوبی، احتیاط حسن. به عبارت دیگه جمع بین روایات اقتضا میکنه تصرف در اون هیئت بکنیم، بگیم که مالو میدن اما کفیلم خوب حاکمه بگیره برای محکم کاری. آم و خاصه اینا هیچ کدومی تعارضه، یه تعارضه، رفع تعارضش عرفن اینه که آقا محکم کاری کن. و یه حرف دیگه هم بهتر از این حرف میشه زد که همینه، بگیم آقا اینا که میگه معناش این است که وقتی مدعی بینه اقامه کرد پولشو میگیره میره، آقای قاضی هرچه صلاح بدونه عمل میکنه، گاهی پولو بهش میده میره هیچی، برای اینکه شخصیت اجتماعی داره که اگر اون قائب اومد و حرفی توش باشه اون شخصیت اجتماعی پشتوانه باشه. گاهی هم ازش کفیل بگیره، آدم فقیریه، آدم میدونه این پول تلف میشه، خب کفیل یا ضامنه میاد میده. اما علی کل حال نه، هر چه قاضی صلاح میدونه عمل میکنه، میشه یه حکم ارشادی. تابع ما یرشد و الیه، بعض اوقات واجبه، بعض اوقات مستحبه، بعض اوقات گرفتنش حرامه. قاضی حکمشو میکنه، اون وقت عقل قاضی ببینیم چی میگه. مثلا این آقا یکی از علمای بزرگ حقشو گرفته، میخواد بره به این عالم بزرگ بگه آقا ضامن بده، خب این جسارت به این آقاست. یا مثلا یه تاجر معتبریه، 1,000,000 الان با بیانه گرفته، به این آقا بگن که آقا تو کفیل بده. خب این ملاعت جای اون کفالت میشینه. گاهی هم نه، این مدعی بیانه اوورده اما یه آدم بیخودیه، احتمالم هست اینکه این آقا دروغ بگه، بیانش به خود بگه. خب در اینجا حتما محکم کاری میکنه، کفیل میگیره. میشه یه امر ارشادی تابع ما یرشد و اله. در حقیقت سر تا پا روایت رو اصلا میتونیم بگیم ارشادیه، هر سه تا روایت، به این معنا که مدعی وقتی بیانه آورد باید عقلا، یعنی عقلا شرعن، مال رو از غائب بگیرن، از مالش بردارن بدن به این آقای مدعی. این مطلب تمام شد. حالا آیا محکم کاری هم میخواد یا نه؟ گاهی آره گاهی نه. و این که یه روایت میگه کفیل، یه روایت میگه ملاعت کفایت میکنه، دلالت میکنه بر این که یک امر ارشادی است و تابع ما یرشد و الیه، مصلحت دست قاضی است و قاضیه که گاهی براش حرام ضامن گرفتن، گاهی واجبه، گاهی مستحبه، مستحب عقلی، گاهی مکروه، گاهی مباح، تا ببینیم زمینه چه اقتضا میکنه. ظاهرا جمع بین روایات این اقتضا میکنه. دیگه همینه، یعنی اگر این ملی باشه کفیل نمیخوام. چرا؟ اون ملاعت جای کفالت میشینه. که ملاعت اگر بخوایم مثال بزنیم همینه، یه تاجر معتبریه، حالا این تاجر معتبریه معتبر اومده میگه از اون آقا 100,000,000 میخوام، فرار کرده رفته نیستش. خب اما پول داره، حاکم مثلا باغشو میفروشه میده به این آقای تاجره. حالا اگر اون که فرار کرده رفته بعد اومد و بیانه اقامه کرد من این دین رو ادا کردم، این آقا بی خود میگه و امثال اینا، اون ملاعت اون تاجره کار میکنه. یعنی حاکم شهر میتونه از مال او برداره و اما اگه فقیر باشه دیگه حاکم هیچ کار نمیتونه بکنه، باید زندانش کنه اون فقیره را. برای خاطر اینکه به اینجاها نرسه، حضرت فرمودن که اگر ملیس بلش بکن، اما اگر ملی نیست ازش ضامن بگیر. اون ضامن هم دخالت نداره، گاهی صلاح میدونه که زمان زا کفیل نگیره، زمان نگیره، یه عین مرهونه، یه وسیقه اون کارو میکنه. حالا این عرض ما، اگر عرض ما رو بپسندید، عمل به هر سه تا روایت شده و هم صدر روایت و هم ذیل روایت درست شده. اما اگر عرض مرا نپسندید یه مشکل هم، و اون اینه که فقها کفالتشو گفتن، ملاعتشو نگفتن. از همین جهت هم میبینید تو شرایع میفرماید که یتبع الحاکم حق مدعی مع البینه، مع تکفیلین، اما قضیه ملاعت اصلا نیومده. خب اگر ملاعت نه، کفالتم نه. اگر کفالت آره، ملاعتم آره. حالا چجور شده که فقها ها به ذیل روایت عمل نکردند، به وسط روایت و صدر روایت عمل کردند؟ این هم نمیدونیم چجوریه، ولی اینجور که من عرض کردم دیگه، هم به صدر روایت و هم به ذیل روایت و هم به وسط روایت عمل میکنیم. در حقیقت سه تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله است، به مضمونش فتوا میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.